بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست، سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام میگم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، دوستان خوب بیننده، هموطنانی که در ایران اسلامی همراه هستید، این شبکه رو برای دیدن انتخاب کردید، مخصوصا برنامه زنده اخلاق علوی که طرفدارای خاصی به خودش رو داره و به حمدالله امشب هم توفیق داریم برنامه زنده اخلاق علوی رو تقدیم حضور شما بکنیم. عزیزان خوب بیننده که در جای جای این کره خاکی همراه هستید، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. ما خوشحال میشیم که صحبت های شما، حرف های شما و احیانا اگر سوالی در خصوص مباحث اخلاقی دارید با ما در میون بگذارید از طریق راهی ارتباطی که برای شما زیرنویس میشه 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما هست و همچنین شماره که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر میتونید با ما در ارتباط باشید، پیام های خودتون رو ارسال بکنید، انشاءالله سعی میکنیم پاسخگوی مطالب شما هم باشیم. امشب هم توفیق داریم در برنامه زنده اخلاق علوی در محضر استاد عزیز و ارجمندمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز، گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بینندین برنامه هستند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه گرامیان را از خدای منان خواهانم. خدا را قسم می دهم با آبروی محمد و آل محمد، به ویژه صدیقه طاهره، فرج مولای من بقیت الله العظم را نزدیک کند، ما را از یاران با وفا و از سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد، دغدغه های فکری همه ما و شما گرامیان را برطرف سازد، حوائج من را برآورده نماید، دعاهامون رو به اجابت برساند انشاءالله.
بازم ممنون از این همه دعای قشنگ و زیبایی که در حق ما و در حق دوستان خوب بیننده شبکه جهانی ولایت فرمودید. عزیزان بیننده، همونطور که میدونید فردا روز وفات مادر ماه و همسر خورشیده، یعنی حضرت ام البنین، شخصیتی که زبان زد هست در تربیت فرزندانی همچون ابوالفضل العباس، و درود و سلام میفرستیم بر روح پاک و مطهر، نورانی و ملکوتی این بانوی بزرگوار. انشالله نصیب و قسمت همه شما بشه مدینه منوره، قبرستان بیشمع و چراغ بقیع، اون قبر مظلوم و غریبی که کنار درب ورودی جنت البقیع هست، حضرت ام البنین و حضرت فاطمه بنت اسد که در کنار هم هستن. خدا نصیبتون بکنه انشالله زیارت با معرفت این بانوی بزرگوار رو. خب جناب استاد، از کجا شروع بکنیم؟ اگر صلاح میدونید در مورد حضرت ام البنین یا مباحث خودمون رو دنبال بکنیم یه جای دیگه بهش بپردازیم.
شما در خدمت شما هستیم. یه مقداری در رابطه ام البنین سلام الله علیها که واقعا افتخار آفرید برای اهل بیت علیهم السلام که بعد از شهادت مظلومانه صدیقه طاهره سلام الله علیها، ولی بدون خطبه وارد شدیم،
خواهش میکنم بس بسم الله خطبه رو بفرمایید.
اعوذ بالله شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین، و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. در رابطه با ام البنین سلام الله علیها، همین کافی است که بعد از شهادت مظلومانه صدیقه طاهره سلام الله علیها که در حقیقت دنیای غم و غصه بر دل امیرالمومنین نشسته بود و به هنگام دفن قریبانه صدیقه طاهره فرمود و اما حزنی فسرمت و اما لیلی فمسحت، اما اندوه من جاودانه است و شبهای من دیگه اون صفا و صمیمیت رو ندارد، شبها از قصه خواب به چشمم فرو نمیره و به حق یک مصیبت جانکاهی بود برای امیرالمومنین و 4 بچه خلاصه خردسال. قصه های خودش یک طرف، آرام کردن اون بچه ها یک طرف، و از اون طرف میبینیم امیرالمومنین سلام الله علیه مردی دوراندیش و ژرف نگر و آینده نگر. برادرش عقیل سلام الله علیه را که آگاه به خلاصه جهان عرب بود، در تبارشناسی و نسبشناسی ید طولایی داشت، خواست و فرمود برادر انظر لی امرأتن قد ولدت خلفه له، برای من همسری انتخاب کن از خانواده دلیر شجاع و قدرتمند باشد. چرا؟ لأتزوجها، من با او ازدواج کنم. فتل دلی غلامن فارسا، برای من فرزندی شجاع و قهرمان به دنیا بیاورد. و همین هم نشان میده که امیرالمومنین سلام الله علیه از همون آغاز به فکر سید شهدا سلام الله علیه و کربلای اون بزرگوار بوده. و وقتی که میاد خانه، بنا به نقلی، خب اسمش فاطمه بوده، وقتی او را فاطمه صدا میکردن احساس میکرد که بچه های فاطمه زهرا یه مقداری بیاد مادر میفتد. آمد خدمت حضرت امیر، عرض کرد آقا جان من از توی خواهشی دارم. فرمود چیه؟ گفت بعد از من فاطمه صدا نکنید. گفت مگر از فاطمه خوشت نمیاد؟ گفت نه، وقتی من فاطمه صدا میکنید این بچه های فاطمه زهرا بیاد مادرشون. بعد از او حتی قبل از این که فرزندی به دنیا بیاورد او را ام البنین لقب دادند. و این 4 فرزندی که تربیت کرد، هر کدام مؤدب‌تر از دیگری، شجاع‌تر از دیگری، و هر کدامشون برای خود یک یلی بودن و شجاعی بودن. و حتی در کربرای معلا حتی نقل میکنن که حضرت ابوالفضل سلام الله علیه یک دفعه امام حسین رو برادر صدا نکرد. این مرهون تربیت مادر بزرگواری مثل ام البنین سلام الله علیها هست. و خب بودن قمر بنی هاشم در سپاه امام حسین رعب وحشتی در دل سپاه انداخته بود، و لذا میبینیم شمر که از همین هم قبیله ام البنین است، از قبیله بنی کلاب، اول کاری که میکنه میره از عمر سعد بنابرای نقلی از خود و بید الله زیاد در کوفه با اصرار تمام امان نامه میگیرد تا اینکه این ابوالفضل سلام الله علیه رو از سپاه امام حسین جدا کنه. که وقتی میاد صدا میکند، خب قضایاش دیگه خیلی مفصل هست که صدا یورا جواب نمیده. حضرت سید الشهدا میفرماید عباس جان گرچه فاسق هست ولی صدا یورا جواب بدید. و تمام این قضایا همه نشانگر این هست که مادری همانند ام البنین سلام الله علیها تربیت کرد و تربیت خوبی کرد. و حتی در آخرین لحظات هم آقا قمر بنی هاشم سلام الله علیه اون ادب و اون وقار نسبت به حضرت سید الشهدا را رعایت می کرد. و حتی این جمله خیلی برای من دردآور هست، خیلی انشاءالله ثوابش به روح پاک حضرت ام البنین سلام الله علیه، که وقتی سید الشهدا آمد بالای سر قمر بنی هاشم اول جمله‌ای که فرمودن الان انکسر زهر کمرم دیگه شکست. حالا سید الشهدا شاید انتظار داشت فرجی عنایتی از طرف خدای عالم شامل حال بو او بشه، حالا چه توقعی داشت نمیدانیم، و دید قمر بنی هاشم داره خیلی با سوز گریه میکنه. خب به وقت مرگ گریه کردن معمولا از شدت درد آدم گریه میکنه، یا از ترس مرگ گریه میکنه، یا از وضع خانواده و بچه هاش گریه میکنه. سید الشهدا فرمود که عباس جان چرا گریه میکنی؟ مازا یفکیک. شما بینید ادب رو نگاه کنید، این مرهون تربیت مادره. میگه مولای من، وقتی سر من رو بر روی زانو گرفتی، یک دفعه این فکر به نظرم آمد که بعد از چند لحظه در همین گوده قتلگاه میفتی، ولی کسی نیست سر تو را به زانو بگیرد. این برای من درد، یعنی به فکر دسته های قلم شدهش نیست، بدن قطع قطع شدهش نیست، به فکر قصه های مادرش نیست، به فکر بچهش نیست، در همون حال هم
بازم به فکر برادر،
به فکر برادر و مولای خود سید الشهدا سلام الله علیه است. و من خب بارها گفتم یکی از توفیقاتی که شاید 10-12 سال قبل بود، من نجف مشرف خدمت حضرت آیت الله العظما سیستانی شدم، همون زمان ما شبکه سلام برنامه داشتیم، ایشون یه طوری صحبت کرد من خیلی منقلب شدم، شاید در عمرم اونطور انقلابی برا من حاصل نشده بود. خب از بیت آیت الله العظما سیستانی هم تا حرم خب شاید 2 دقیقه بیشتر، یه دقیقه 2 دقیقه بیشتر راه نیست. من اومدم حرم حضرت امیر، همین در آستانه وایسادم، یه حالتی که احساس کردم حضرت امیر دارد میبیند، قطعاًم میبینه، ولی اون حال در ما یه مقداری. و درس کردم آقا جان ما لیاقت این که با شما ارتباطی برقرار کنیم نداریم، اگر کارهای ما مورد تأیید شما هست این همین عوامانه گفتم حواله ما را به فرزندت قمر بنی هاشم. خدا را شاهد میگیرم قسم به آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، من بعد از او هیچ نمازی رو، نماز واجبی انجام ندادم که بعد از او بیاد قمر بنی هاشم نباشم، ولو با ذکر 1 صلوات. این نشانه این هست که حضرت امیر سلام الله علیه پذیرفته و الحق و الانصاف خیلی بزرگوار قمر بنی هاشم، که اگر ما بتوانیم یک پیوندی ولو در حد یک ریسمان نازکی بین خودمون و قمر بنی هاشم سلام الله علیه داشته باشیم، و ام البنین هم خودش باب الحوائج من خیلی از مواقع بوده، مخصوصا در خارج از کشور احساس خطری و غیره می کردیم یا مشکلاتی 100 تا صلوات یا 500 تا صلوات به نیت ام البنین نذر می کردیم، خیلی یعنی مشکلها یعنی مثل این آهن که بگذارن کوره زوب بشه و آب بشه، به همین شکل آب میشه. و تجربه هم نشان داده که توسل با خانم ام البنین حالا با 100 تا 200 تا، معمولا دوستان ما 500 تا صلوات نذر میکنن برای خیلی از مشکلات و بیماری ها و گرفتاری ها، و غالبا من ندیدم کسی بگه ما نذر کردیم و نتیجه نگرفتیم. ما در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم استاد، درود و سلام میفرستیم بر روح پاک و مطهر این بانوی بزرگ که فرزندانی شیرمرد چون ابوالفضل العباس تربیت کرد. ای مادر عباس فدای پسرت، ای مادر عباس فدای پسرت، ای همسر خورشید فدای قمرت، ای ام بنین مادر مردان نبرد، عالم به فدای 4 نور بصرت.
جای عشقی چه که خون از چشام میرسه تا آسمون و لاله هم، جگر سنگ آب شده از گریه ها، به جای عشق میچه که خون از چشام میرسه تا آسمون و ناله هم، جگر سنگ آب شده از گریه هم. چار تا پسر داشتم چار تا قمر داشتم، چار یل سر دار و تیغ دو سر داشتم، چار تا پسر داشتم، چار تا قمر داشتم، چار یل سر دار و تیغ دو سر داشتم، هر چار تا فدا سر فاطمه قربانی پسرم فاطمه، هر چار تا فدا سر فاطمه قربانی پسر فاطمه، چار تا پسر داشتم، چار تا قمر داشتم، چار یل سر دار و تیل دو سر داشتم، چار تا پسر داشتم، چار تا قمر داشتم، چار یل سر دار و تیل دو سر داشتم.
خب باز هم عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه قمر منیر بنی هاشم آقا ابوالفضل العباس، وفات مادر بزرگوارشون به محضر حضرت امیرالمؤمنین، و خدمت همه شما عاشقان و شیفتگان و دلباختگان اون حضرت، همه با هم هر کجای این عالم که هستید یک صلوات هدیه میکنیم به روح حضرت ام البنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. خب ما در هفته های گذشته در محضر استاد عزیزمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بحث اخلاق علوی رو اگر در ذهن شریفتون باشه مطرح میکردیم و بحثمون یه فاصله ای افتاد، اما باز هم خدمت استاد هستیم و بحث خطبه متقین که یکی از خطبه های بسیار ویژه و خاص حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام. استاد من یادم هست که تون مباحث گذشتمون پیرامون این خطبه متقین مباحث خیلی خوبی رو از زبان شما شنیدیم که در واقع ویژگی های متقین و اهل تقوا تو این خطبه بیان شده و یکی از مهمترین فرازها اون عبارت بود که فرمودید در نهج البلاغه آمده، فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب. یعنی بحث این که گفتار، زبان، این که انسان مراقبت از زبان خودش بکنه، سخن خوب بگه. میخوایم ببینیم اصلا منطق قرآن در رابطه با گفتار خوب به چه شکل هست، مخصوصا با دوست، با خانواده، با اطرافیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. بله، همون گونه‌ای که فرمودید این خطبه متقین در نهج البلاغه دیگه بهترین راهگشا برای مسلمان هاست، چه شیعه و چه سنی. اگر واقعا کسی میخواد در دنیا متخلق به اخلاق اهل بیت باشه و اخلاق علوی باشد و به اخلاق الهی تخلق و به اخلاق الله، امیر المؤمنین سلام الله علیه در این خطبه دیگه چیزی جا نگذاشته که انسان به او لازم هست عمل کند و واجب هست از او اجتناب کنه. یعنی تمام فضائل و رذائل اخلاقی را در این خطبه امیر المؤمنین سلام الله علیه بیان کرد. یعنی واقعا کسی به فکر نجات خودش هست، شب اول قبر با دشواری مواجه نشه، فردای قیامت با مشکل روبرو نشه و پروندهش به دست چپش نیفته و دشمنان شماتتش نکنن. من بارها این رو برای دوستان در جلسات خصوصیم عرض کردم. حالا خوب خدای عالم هرچه صلاح می‌بیند بخواد با ما رفتار کند، ما از او جز کرم انتظار نداریم. به تعبیر امام سجاد که میگه خدا یا به کرمت نگاه میکنم به طمع میفتم خوشحال میشم، به گناهانم نگاه میکنم یأس دلم رو فرا میگیره. ولی دوستان عزیز، حضرت امیر یه جمله داره در دعای کمیل خیلی عجیبه. من که وقتی دعای کمیل میخوانم این رو جرأت نمیکنم بگم، حبلی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. خدایا اگر فردای قیامت مرا به جهنم ببری، گیرم که به عذابت صبر کردم، تحمل کردم، فراق تو را چطوری تحمل کنم؟ خب این برای امیرالمؤمنین و اولیای الهی که در دنیا وصلی صورت گرفته و به خدا متصل شدن و به مرتبه قرب الهی رسیده اند، برای اونها مفهوم داره. اونها کسون در دنیا با قرب الهی بودن، به خدا وصل شدن، در قیامت در جهنم از خدا دور باشن و اون هجران خدا برای اونها خب خیلی دردآوره. برای امثال ماهایی که در دنیا اون قرب و اون وصل انجام نشده، خب چی بگیم؟ خدایا حبلی صبرت علی عذابک و کیف اصبر علی فراقک، همچنین دروغی میشه دیگه. در محضر خدا داریم دروغ میگه. من بارها حتی در جلسات درسم وقتی میگم خیلی هم منقلب میشم، هم رفقای ما منقلب میشن. میگم خدایا گیریم فردای قیامت به عذاب تو صبر کردیم، تحمل کردیم، شماتت دشمنان اهل بیت رو چیکار کنیم؟ حالا اونی که علی رو دوست نداره، با علی میانه خوبی نداره، بیاد جهنم. ما که یک عمری گفتیم یا علی، یه عمری گفتیم یا حسین، خدا ما رو هم ببرید اونجا، اونا شماتتمون میکنن، بگن ما با علی ارتباطی نداشتیم آمدیم، شما که یک عمری داشتید ما علی داریم، یه عمری گفتید ما حسین داریم، یک عمری گفتید ما زهرا داریم، شما ما آمدید اینجا. خدایا شماتت اونها را چی کار کنیم؟ آیا میشه تحمل کرد؟ عذاب رو خوب گیریم، گرچه عذاب اونجا قابل تحمل نیست، ولی اگر عذاب رو تحمل کنیم، شماتت دشمنان اهل بیت را، شماتت کفار مشرکین را، اونایی که دارن زخم زبان میخوان به ما بزنن، جراحات السنان لحل تیامو و مل تیم ما جرح اللسانو، اون ضربه هایی که شمشیر به انسان وارد میشه و آتش جهنم و شعله ها قابل تحمله، ولی ضربات طعنه دشمن قابل تحمل نیست. ولذا کسی میخواد فردای قیامت واقعا از هر گرفتاری راحت بشه، این خطبه را تلاش کنن دوستان عزیز، ترجمهش رو ملاحظه کنن همراه با متنش داخل و خارج کشور، هر شبی یه چند سطری از این خطبه را برای زن بچهشون بخونن، برای خودشون بخونن و تلاش کنن خودشون رو متخلق کنن به اون اخلاق علوی که در این خطبه متقین متبلور شده. که یکی از این عبارتهاش این هست که همونطوری که عزیزم جناب آقای اسماعیلی بزرگوار گفتن، منطقه هم سباب، این زبان متقین جز حرف درست و حرف صحیح
نمیزنه.
این زبان برای غیبت، برای دروغ، برای زخم زبان زدن، برای کفران نعمت گشوده نمیشه. در این کتاب سیر الالله مرحوم سید بحرالعلوم، خدا بیامرزایت الله لزوم مرشی نجفی هم پاورقی زدن، یک جمله شاید تقریبا بیش از 37 سال قبل من دیدم، خیلی برام جالب بود. میگفت در معراجی که نبی مکرم رفته بودن، انبیا نشسته بودن، هر کدام از پیامبران یه جمله گفتن، مثلا حضرت ابراهیم گفت کسی فلان کار رو انجام بده از امت من، به همه شریعت من عمل کرده. حضرت موسی گفت اگر کسی فلان کار رو بکنه به تمام شریعت من، به تمام تورات عمل کرده. حضرت عیسی گفت هر کس فلان کار رو بکنه به تمام انجیل. نوبت به رسول اکرم که رسید، حضرت فرمود هر کس این زبانش رو اصلاح بکنه به تمام قرآن عمل کرده. خیلی عجیبه. در بعضی از بزرگواران مثل مرحوم نراقی و غیره نزدیک 70 رقم گناه فقط برای زبان شمردن. من چندی قبل داشتم تو یکی از سایت ها به مناسبت مطالعه می کردم، دیدم یکی از این آقایان 200 خورده گناه فقط برای زبان شمرده. که واقعا اگر این زبان اصلاح بشه همه چه اصلاحه. مادامی که ما این زبانمون رو نتونیم کنترل بکنیم، چشممون هم نمیتونیم کنترل کنیم، گوشمون هم نمیتونیم کنترل کنیم، دست پامون و شکممون رو هم نمیتونیم کنترل کنیم، ولی اگر زبان که کنترل شد دیگه به تدریج دیگر اعضای بدن هم قطعا کنترل خواهد شد. ما داریم که اونایی که دارن استغفار میکنن مخصوصا در نماز شب که میگن 70 تا استغفار کنید، میگن وقتی استغفار میکنید مثلا گناهانی که با چشمتون کردید، یک سه تا استغفر الله ربی و اتوب الیه گناهان چشمتون، یک سه تا استغفر الله بگید گناهانی که با گوشتون کردید، سه تا استغفر الله بگید با اون گناهانی که دستتون کردید، زبانتون کردید. من معتقدم اگر چنانچه این 70 تا استغفار ما 60 تاش رو برای گناهان زبانمون بکنیم، 10 تا برای دیگر اعضامون گمانم صحیح باشه. چون خیلی مهم هست و کنترل کردن این زبان خیلی سخته. حتی داره بعضی از سالکین یک سنگی زیر زبانشون میگذاشتن که نتونن حرف بزنن. وقتی میخواستن حرف بزنن، اینم باز در همون سیر سلوک مرحوم سید بحرالعلوم است. این کتاب کتاب خوبیه، من توصیه میکنم به دوستان. نمیدارم اینترنت هست یا نه، اون اوائل انقلاب این کتاب چاپ شد با شرح و پاورقی آت الله لزمان مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علیه. اگر این رو دوستان بگیرن مطالعه کنن، نه فقط مطالعه کنن بگذارن کنار،
عملا بکنن
و تلاش کنن هر شب یه 7-8 صفحه از این کتاب رو بخونن. یعنی من شاید بگم بیش از 30-40 بار این کتاب رو خواندم. هر دفعه که میخونم احساس میکنم یک نورانیتی در دل و یک تغییراتی در زندگی آدم ایجاد میشه. در اونجا هست که میگه سنگ زیر زبانشون میگذاشتن بعضی از بندگان خدا، اولیاء خدا، وقتی میخواستن حرف بزن اول فکر میکردن که این حرف برای رضای خدا هست یا نه، گناه معصیتی دارد یا نه، خدای نستر وبالی گرفتار میکند انسان رو یا نه. اگر دیدن این حرف زدن از جمیع جهاد صلاح هست، حرف میزنن به اندازه ای که بتونن مطلب رو برسانن. چون زیاد حرف زدن هم گرفتاری میاره. یه چیزی که آقا خوش آمدید، آقا خوش آمدید، خیلی محبت کردید، خیلی وقت بود شما، این حرف هایی که بیهوده است و اضافه است و ضرورت نداره بیان کردنش، بعضن خلاصه گرفتاری میاره. بگین ها سنگ بر میداشتن حرف میزدن، بعد حرف که میزدن دوباره سنگ زیر زبانشون میگذاشت که مبادا حرف بیهوده و لحوی بزنم. قرآن همونطور که حضرت عالی فرمودید، من اجازه بدید یه مقداری اصلا در رابطه با بحث گفتاری، قرآن یک روش خیلی عجیبی داره، خیلی عجیبه. یعنی قرآن میاد گفتار با مخالفین، گفتار با خانواده، گفتار با برای شما عرض کنم دوستان، اینها را تعابیر خیلی عجیبی داره. الان شما ببینید در سوره طه آیه 43 و 44 وقتی حضرت موسی و حضرت هارون خان برن برای هدایت فرعون، خب شما ببینید در میان مخالفین ما پستر و لرزلتر و بی‌حیاتر از فرعون نداریم. یعنی اولین و آخرین نفری است که میگه انا ربکم الاعلا، من خدای بزرگ شما هستم، و اولین و آخرین نفری است که میگه یا هامان ابن لی سرحن تا اونجا که لعلی اتلو الی اله موسی. یک خلاصه برای شما عرض کنم، پلکانی برای من درست کن، یک مناره‌ای برام درست کن که برم خدای حضرت موسی رو با تیر بزنم بکشم. خب ببینید، حضرت موسی و هارون میخوان برن برای هدایت این. خدای عالم میگه اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا. با اینکه این همه دشمنه، این همه عداوت داره با من خدا، ولی یا موسی مبادا برید اونجا با ایش تندی بکنید ها، مبادا برید اونجا عصبانی بشید و عبارت های نادرستی بزنید. فقولا له قولا لینا، با نرمی با او حرف بزنید. چرا؟ لعله یتذکر و یخشا. خدایا فدای کرمت و رحمتت. فرعونی که ادعای خدایی میکنه میگه لعله یتذکر و یخشا. شب جمعه از عرضه میداریم خدایا با آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها رحمت واسعت و کرم گستردت شامل همه ما بگردان. تو که با دشمن دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمن این نظر داری. یعنی واقعا عجیبه. خب وقتی به این شکلی هست، من در اینجا اجازه بدید برای بعضی از عزیزانی که میخوان مثلا زن بچهشون بد اخلاقی میکنن، آیا در برابر بد اخلاقی ما هم باید بد اخلاقی کنیم؟ خانم تند میشه، خب ما هم تند شیم. خب دوتا تند در کنار هم باشه چی میشه؟ زندگی پاشیده میشه، صفای زندگی از بین میره. این آیه بهترین درس است برای ما در برابر کسانی که چه در خانواده ما چه در بیرون خانواده کسی با ما دشمنی میکنه. دیگه بالاتر از کار فرعون که نیست دیگه، در برابر خدای عالم این طور جسورانه. ولی خدا چیکار میکنه؟ میگه قولا له قولا لینا. ما اگر کسی واقعا بنای بدرفتاری با ما داره، زنمون باشه، بچه‌مون باشه، برادرمون باشه، همسایه‌مون باشه، رئیس اداره باشه، کارگر اداره باشه، خب اگر این رفتار قرآنی ملاک ما باشد، همون جمله امیر منطقهم الثواب، یکی از مصداق منطقهم الثواب، فقولا له قولا لینا، با نرمی سخن بگیم. وقتی زیر دستی میاد عصبانی میشه، ما هم بخوایم عصبانی میشیم، فرق ما با او چیه؟ اون حرف نادرست بزنه، ما هم حرف نادرست بزنیم، فرقمون چیه؟ یا اینهایی که در بعضی از شبکه‌های ماهواره‌ای نسبت به اهل سنت و غیره این تعابیر زشت و زننده‌ای که به کار میبرن، من والا نمیدانم اینا فردای قیامت عذری هم دارن پیش خدای عالم، دلیلی هم برای خودشون دارن، میخوان چیکار کنن؟ میخوان عقده خالی کنن، خوبه. ولی نه، اگر میخوان هدایت کنن، اینا رو به طرف اهل بیت بکشانن، خب اینو فحش و ناسزا گفتن که بدتر میکنه، اینا رو دور میکنه، عداوت اونها رو با شیعه بیشتر میکنه. اصلا ما گیریم آیه‌ای نداریم قولوا للناس حسنا، از ائمه روایتی ما نداریم، ما باشیم اخلاق خودمون ببینیم که واقعا عقل خودمون، برخوردمون با این مخالفینمون، با خوردمون با اونهایی که با اهل بیت آشنا نیستن، خب اینا 90% معذورن، یعنی حق به گوششون نرسیده،
مستضعفن.
بله مستضعفن. ما باید همونطوری که پزشک به مریض چطوری نگاه میکنه، ما هم به کسانی که واقعا از اهل بیت فاصله گرفتن به این شکلی اون تصور میکنی که حق مطلق خودشه، به ذهنش هم نمیاد که فرض ائمه حق هستن، شیعه حقه. اگر ما بخوایم اینها را بیان کنیم، باید همون قول لین را ما شعار خودمون قرار بدیم، نه اینکه خدای نکرده بیاییم با فحش و ناسزا گفتن به نمادهای اونها اهانت کردن، به مقدسات اونها اهانت کردن،
این لا یزیدهم الا نفورا، این غیر از تنفر از شیعه چیزی دیگری آیدش نیست. این یک نکته. نکته دیگر باز در سوره اسراء میبینیم، خیلی عجیبه بازم. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اونهایی که اهل اسرافند و زیاده روی هستند، حالا اسراف در مال، اسراف در اخلاق، اسراف در برخورد، حالا اینها برادران شیاطین هستند و شیطان در برابر پروردگارش ناسپاس بوده. و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها، پیغمبر با اینهایی که با شیطان عقد و اخوت بسته اند، یا از اینها برای شما عرض کنم اجتناب کن و اعراض کن و منتظر رحمت. فقل لهم قولا میسورا، با گفتار نرم آمیخته با لطف با اونها سخن بگو. خب ببینید این منطق قرآنه، این در رابطه با کسانی که با ما مخالفن، حالا مخالف دینی هستن، مخالف عقیدتی هستن. یا در سوره نساء 61 تا 63 شما ببینید در رابطه با منافقین، و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یسدون عنک سدودا، اگر به اینها میگید بیایید به طرف حق، به طرف خدا و پیغمبر، منافقین اعراض میکنن، دعوت تو را قبول نمیکنن. فکیف اذا اصابت و مصیبت به ما قدمت ایدیهم، اگر گرفتار مصیبت بشن اینها میان در نزد تو و شروع میکنن چابلوسی کردن. بعد میگه اولئک الذین یعلمون لا ما فی قلوبهم، پیغمبر خدا میدانه اینها قلبشون چقدر نادرسته، فاعرض عنهم، از این منافقین اعراض کن. و اذهم، و اینها را موعظه کن. و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، ولی مبادا تندی کنی ها، مبادا عبارت های زشت زننده و دلرنج برای اونا. ببینید در برابر منافقین خدای عالم میفرماید و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. با اینها وقتی میخوای حرف بزنی با تندی و اهانت و عصبانیت، نه، این منطق قرآنه. به همون تعبیر امیر رو بگیم و منطق هموز ثواب، ولو با مخالف و دشمن باشه. در رابطه با خانواده و عائله شما ببینید نسبت به افرادی که هنوز به حد بلوغ نرسیدن، حالا این حد بلوغ نرسیدن فرزندان خودمون باشن، فرزندان دیگران باشن که سرپرستش با ما هست، مخصوصا اون دسته از عزیزانی که بچه یتیم خونه دارند، بچه یتیم تربیت میکنن، مسئولیت سرپرستی ایتام رو دارند، عزیزانی که در کمیته امداد یا بهزیستی، یا اونهایی که برادرشون خواهرشون از دنیا رفته، سرپرستی این بچه های بی مادر و بی پدر رو دارن، قشنگ دقت کنن. ببینید ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، با اونهایی که هنوز به حد بلوغ و رشد نرسیده اند تلاش کنید اموال رو در اختیارشون اونها قرار ندید، اینا هنوز صلاح و خیر خودشون رو خوب نمی دانند، اموالشون رو به جای درست و صحیح به صورت نادرست مصرف می کنند. و قولو لهم قولا معروفا، با اینهایی که هنوز به حد رشد نرسیدند با اینا مبادا تندی کنید ها، این بچه، این نابالغ قلبش نرمه، قلبش نازکه، از گل سبکتر حرف بزنی این قلب میشکنه. حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در آخرین لحظه عمر شریفشون در عاشورا
وقتی آمد از اهل بیتش خداحافظی کرد، آمد تو خیمه امام سجاد سلام الله علیه با حضرت سید الساجدین خداحافظی کنه. داستانش مفصله. امام سجاد فرمود که مثلا حبیب در چه حالیه؟ فرمود شهید شد. زهیر در چه حالیه؟ برادرم علی اکبر، عموجانم عباس. حضرت سید شاه فرمود پسرم غیر از من تو مردی در خیمه ها نیست. بعد حضرت وصایایی رو کرد. من جمله از وصایای حضرت سید شهدا، دوستان عزیز بینن قشنگ دقت کنید. قشنگ دقت کنید. حضرت فرمود اتق ظلم من لا یجد ناصرا الا الله. پسرم مبادا ظلم کنی به کسی که غیر از خدا کمکی ندارد. بترس از این که بشکنی قلبی را که بعد از شکستن قلب میگی یا الله. بترس. در روایت هم داریم یکی از گناهانی که در آخرت نمیماند، در دنیا خدای عالم مجازات میکند، ظلمه. مخصوصا ظلم به کسی که ناصری و کمککاری غیر از خدای عالم ندارد. ولذا این بچه هایی که در تحت سرپرستی ما هستن عزیزان، درست این بچه من هست، دختر من، پسر من هست، برادرزاده من، خواهرزاده من هست، یا این بچه یتیمی که سایه پدری و مادری رو از دست داده، خدای عالم سرپرستی او را به عهده من گذاشته، من داد بزنم به سرش، سیلی بزنم به صورتش، توان مقابله ندارد، قدرت دفاع ندارد، ولی این قلبش که میشکنه ها، از این قلب میگه یا الله. یک یا اللهو به اجابت برسد، زندگیمون پاشیده میشه، دنیا و آخرتمون تباه میشه. ولذا قرآن میگه وقولا لهم قولا معروفا. با این کسانی که تحت سرپرستی شما هستند سخن درست و شایسته بگویید. ولو اینکه این بچه نافرمانی میکنه و از دستورات پدر مادر تخطی میکنه، تلاش کن با زبان خوش او را به مسیر بیار. یا شما ببینید باز در سوره بقره گفتار خوش را نسبت به زنهایی که سایه شوهر از دست میدن میگه خب اگر شما میخواید اونها کمکی بکنید، ولی تلاش نکنید قبل از آن که عده وفات تمام بشه یک مطالبی را با او بیان کنید که این مطالب شایسته شما نیست. ولا تواعدوهن سرن الا ان تقولوا قولا معروفا. با اینها به طرز پسندیده و به صورت کنایه سخن بگید و کاری نکنید که او غصه دارد، غصه‌اش بیشتر بشه، یا اون در حالت عده است و در عزای همسرش هست و کاری نکنید که اون وفاداریش به همسر خودش رو از دست بده. باز در سوره نساء نسبت به سخن با ایتام خدای عالم می‌فرماید نسبت به ایتام، نسبت به فقرا، فرزقوهم و قولوا لهم قولا معروفا. اگر به یک فقیری، به یک مستمندی، به یک بیچاره کمک می‌کنید، منت به سرش نگذار. اگر منت به سرش گذاشتی همین منت چیه؟ ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعدا. اگر به یک فقیری، مستمندی، به یک بیچاره کمک کردی، به پدر و مادر، برادر، خواهر، فامیل کمکی کردی، یه کاری نکن که منت بگذاری باطل کنی. و قولا لهم قولا معروفا، شایسته و مؤدب. ببینید همه مربوط به گفتاره.
بله، زبان.
همه مربوط به زبانه. این زبان است که میتونه افتخار بیافریند، رحمت و آرامش بده، و این زبان است که میتواند نیش بزنه. من یادم هست اون مکتب که ما میرفتیم
گمانم در سعدی بود کجا بودن یادم نیست، یکی از کتابهایی که ما در مکتب ما خواندیم که میگن یک اربابی به یک نوکر فهمیده ای داشت که من میخوام امروز لذیذترین خوشمزدترین غذاها رو برای من بپزی. این رفت زبان گوسفندی رو پخت و یه مقدارم چیزای کنارش گذاشت آورد برای شما عرض کنم جلوی ارباب. فردا گفت من بدمزدترین غذا رو برای من بپزی. باز رفت زبان رو پخت و اطرافش رو یه مقداری سیب زمینی و غیره آورد. گفت بابا دیروز گفتم خوشمزدترین بهترین غذا زبان آورد، امروز گفتم بدترین غذا به بیمزدترین زبان آورد. گفت ارباب این زبان است که به هر طرفی به چرخد همون رو ایفا میکنه. زبان هست که میشه با خوشی و صفا صمیمیت عشق بیافریند، محبت بیافریند، خوشی بیافریند. همین زبان است که میتونه طعنه بزنه، زخم زبان بزنه، فحش بده، ناسزا بگه، غیبت کنه، دروغ بگه و طرف رو دلازرده کنه و قلب او را بشکنه. ولذا این زبانه خیلی مهمه که همون تعبیری که هست از رسول اکرم، اگر ما این زبانمون رو حفظ کنیم شاید 90% شریعت اسلامی رو حفظ کرده ایم. ولذا در اینجا هم نسبت به خیشاوندان، نسبت به ایتام، نسبت به فقرا، بعضی هستن مثلا کسی میاد دم درش در میزنه آقا کمک کن. خب بابا اگر کمکم نمی کنی زخم زبان نزن بهش دیگه، بگو آقا معذرت میخوام. خب بعضی وقت میبینید از همون پشت آیفون شروع میکنن 4 حرف های نادرست زدن. خدای نکرده این دلش که بشکنه ها، تا توانی دلی به دست آور، دل شکستن هنر نمی باشد. این دل شکست یک دفعه بگه یا الله زندگی و دودمان شما را به باد فنا میده. و حتی قرآن خیلی تعبیر قشنگی داره، میگه ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. بابا اگر تو بچه داری، انتظار داری بعد از تو بچه‌هات زندگی خوبی داشته باشن، نسبت به بچه‌های دیگران احترام کن و سخنی استوار و درست و خوش بگو. و آخرینش نسبت به پدر مادره، بازم در اینجا و قل لهما قولا کریما. چقدر تعبیر زیباست. قرآن در چند جا احترام پدر مادر رو با توحید و اجتناب از شرک خودش قرین کرده. ولا تشرکوا بی شیئا و بالوالدین احسانا، الله تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. ببینید چقدر اهمیت داره. میگه اگر پدری و مادری داری و چه بسا اینها به سن پیری رسیدن، ولا تقل لهما اف، مبادا به اونها بگی آخ. روایت از آقا امام رضا سکمان میکنم، میفرماید اگر از اف سبکتر مایه دل رنجی بود، خدای عالم در اینجا چه کار میکرد؟ بیان میکرد. حالا اوف گفتن، حالا یا به معنای اه یعنی اظهار ناراحتی، یا صدا را از صدای پدر بلند کردن، صدا را از صدای مادر بلند کردن. داری راه میری جلوتر از پدر مادر، پدر مادر راه رفت. داره امام صادق سلام الله علیه داشت میره با کسی، دید پسرش اومد جلوتر از پدر. قریب ببین مضمون، حضرت فرمودن پسرت بگو دیگه با ما نیاد، برگرده. گفتن چرا؟ گفت این قدر احترام پدرش نداره، اومده جلوتر از پدرش داره راه میره. مثلا حضرت امام صادق تعجب کرد که این اون ادب ابوت و بنوت را رعایت نمی کنه، جلوتر از پدر داره راه میره. یعنی تا این اندازه از دیدگاه اهل بیت احترام پدر مادر مهمه. ولا تنهرهما مبادا حرفهای نسنجیده به پدر مادر بزنید ها. و قل لهما قولا کریما. چقدر زیبا سخنان بزرگوارانه با پدر و مادر بگید. اینها نمونه ای از سخنان قرآن بود ما در رابطه با فرمایش حضرت امیر سلام الله علیه و منطقه هم و ثواب. خواستم این منطقه هم و ثواب را اولا از منظر قرآن بعد انشاءالله در جلسه بعد که توفیق پیدا کردیم و زنده بودیم منطقه هم و ثواب را از دیدگاه خود حضرت امیر سلام الله علیه که منطقه هم و ثواب را در دیگر خطبه ها و احادیثش چطوری معنا کرده و چه مصادیقی برای گفتار خوب و منطقه هم و ثواب دارد.
خب خیلی ممنون و متشکرم از شما حضرت استاد. عزیزان میدونن که امروز دهم اسفند ماه 1396 هست و برنامه زنده اخلاق علوی رو تقدیم میکنیم که البته به پایان خودش رسید و استاد خیلی از دوستان بیننده خوشحال شدن از زیارت حضرت عالی در برنامه و امیدوارن که انشاءالله باز هم شما رو زیارت بکنن. علی قاینی از مشهد پیام فرستادن برامون، خیلی ازشون ممنون هستیم. عرض کنم آقا محسن لوایی از مشهد و رضا گفتن نائب زیاره هستم. آقای شریفی از ماسال همچنین ابراز خوشبختی و خوشحالی کردن از حضور استاد. آقای زمانی بابگوهری از زرند کرمان عرض شود که دلشون برای شما خیلی تنگ شده بوده و بیان کردن این نکته رو. برادران متولی از قزوین همچنین، آقا مجید کریمی از همدان همچنین، احمد آقا از گلستان شهرستان آزاد شهر پیام فرستادن، آقای مصطفی پور از کرج. برخی از دوستان خیلی التماس دعا داشتن، مریض دارن، حالا بعضی ها مشکلاتی دارن که گفتن از استاد خواستن، گفتن که بخواید دعا بکنن. عرفانی از کوار فارس همچنین، محمد عباسیان از خمینی شهر، ابوالحسنی از آباده، آقای روشن از اصفهان باز دعا کردن و تشکر کردن و خیلی خوشحال بودن از زیارت شما. آقای محمد فاتح از تبریز گفتن پسر بنده رو دعا بکنید، چند سال پیش ظاهرا صاحب فرزند شدن، از شما خواستن که بگید اسمش رو چی بگذارن و شما توصیه کردید که نامشون رو محمد بگذارید و ایشون هم گذاشتن و الان گفتن که براشون دعا بکنید. خانم رجبی از تهران، خانم منیژه بشارت از اصفهان هم که برامون پیام فرستادن، ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. استاد دعا بفرمایید، حسن ختام برنامه امشب باشه.
خدایا تو را قسم من دهدون به آبروی محمد و آل محمد و به ویژه ام البنین و فرزند بزرگوارش قمر بنی هاشم، خدایا هر چه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بپوشان و قلب نازنینش از ما خوشنود بگردان و ما را از یاران خاص و از سربازان فداکارش قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد و به حق قمر بنی هاشم و مادر بزرگوارش رفع گرفتاری از همه گرفتاران، به ویژه عزیزانی که التماس و دعا کردن، گرفتاری های مورد نظر خدا همه آنها را برطرف بگردان. حوائج حاجتمندان، حوائج من حقیر، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، خدا همه و همه را برآورده نما. خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بازم تشکر و سپاس فراوان از استاد عزیز و ارجمندمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و همچنین از لطف و عنایت و مرحمت شما بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت که برنامه زنده اخلاق علوی رو همراهی فرمودید. فردا جمعه است متعلق به وجود نازنین مولامون، آقامون، نور چشممون، امام زمانمون، دعا میکنیم برای ظهور و فرجش و عرضه میداریم که آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. یا علی مدد، خدا نگهدار.
می‌رود تا آسمان ها آه آتشین است، روز و شب با گریه با روز هم نشین است، زار و دل قمین است، ام بی بنین است، زار و دل قمین Thank you.
امیرم مؤمنانم نظر آل فاطمه هستی و جان.